اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم وقت خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم با همکارانم برنامه امروز را خدمتتان پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم، توجهتان را به اخبار این ساعت جلب می دارم.
با عرض سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. همزمان با تهدیدهای امنیتی به وجود آمده در پاکستان و ادعاهای مقامها و سیاسیون پاکستان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ادعا کرده است که هیچ خطری از افغانستان متوجه جهان نیست. متقی در گفتگو با تلویزیون الجزیره که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ناوقت روز جمعه آن را در صفحه توییترش منتشر کرد، گفته است که با گذشت 2 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان، تاکنون به هیچ یک از کشورهای منطقه جهان تهدید ایجاد نشده است و ای گفته است که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور نه استفاده می شود و نه هم ما برای کسی اجازه می دهیم که از خاک ما بر ضد کشورهای دیگر استفاده کند. این که کسی نگرانی دارد و چه نوع نگرانی دارد می توانند هر از گاهی با ما شریک کنند. امیرخان متقی در حال این اظهارات را مطرح می کند که مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان حامی و پشتیبان طالبان بر روز جمعه گفت که حکومت پاکستان باید از طالبان بخواهد که در خاکشان جلوی کسانی را بگیرند که با گفته او در افغانستان پناه گرفته و بر ضد پاکستان حملات را انجام می‌دهند. وی از گروه خاص نام نبرده است. مولانا فضل الرحمن این اظهارات را در حال مطرح کرده که یک شنبه گذشته در حمله‌ای که در یکی از جلسات حزبش در باجوړ خیبر پختونخوا رخ داد و مسئولیت آن را که در آن 63 تن کشته شده است داعش به عهده گرفت. سازمان صحی جهان میگوید که یک ورکشاپ آموزشی را برای 10 کارمند صحی در زمینه حمایت روانی از افراد آسیب پذیر در افغانستان در شرایط اضطراری راه اندازی کرده است. شعبه افغانستان این سازمان دیروز یک شنبه در ویدیوی اعلام کرد که 47 کارمند صحی و شمول 25 زن در این دوره آموزشی برای حمایت روانی از آنان شرکت کردند که در شرایط نامساعد زندگی میکنند. با گفته این اداره، کسانی که در شرایط نامساعد زندگی میکنند بیشتر در معرض خطر صحت روانی قرار دارند و آموزش برای سلامتی روان آنها ضروری است. بر اساس مطالعه 2 سال پیش سازمان صحی جهان، نیمی از مردم افغانستان از افسردگی رنج میبرند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که شبکه رادیو و تلویزیون همیشه بهار و رادیوهای نن و جوانان در جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار، از سوی طالبان مسدود شده است. این مرکز دیروز یک شنبه 6 ماه آگوست با نشر اعلامیه گفته است که رادیو و تلویزیون همیشه بهار 5 روز پیش به تاریخ 10 ماه اسد زمانی از سوی طالبان مسدود شد که در آنجا کارگاه آموزشی خبرنگاری با حضور زنان و مردان برگزار شده بود. در اعلامیه آمده است که نیروهای امنیتی اداره محلی طالبان این کارگاه آموزشی را به دلیل آنچه که سرکشی از دستورات امارت اسلامی مبنی بر منع تحصیلات عالی زنان و آموزش مختلط خواندند به هم زدند و یک روز بعد نیز دروازه همیشه بهار را بستند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که از 7 الا 12 ماه اسد حدود 1000 مهاجر افغان از پاکستان به کشورشان عودت کرده اند. این وزارت 5 ماه آگوست در توییتر خود نوشته است که از جمله 946 مهاجر افغان که از پاکستان از طریق بندر سپین بولدک وارد افغانستان شده اند، 921 تن آنها داوطلبانه و 21 تن دیگر زندانیان آزاد شده از محابس بودند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در حال از بازگشت مهاجرین افغان خبر می‌دهد که بر اساس گزارش نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، با تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 و افزایش بحران اقتصادی، صدها هزار افغان به کشورهای همسایه مهاجر شده‌اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. وزارت خطوط آهن پاکستان دیروز 6 ماه آگوست گفت که در نتیجه انحراف قطار آهن از خط در جنوب این کشور، کم از کم 30 تن جان باختند. خواجه سعد رفیق وزیر خطوط آهن پاکستان ضمن تایید این آمار در صحبت با خبرنگاران این حادثه را بزرگ تعریف کرد. بر اساس آمار مقام‌های پاکستانی، بیش از 60 نفر دیگر در این رویداد زخم برداشتند. بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان واکنش‌های مختلف را در داخل و بیرون از این کشور در پی داشته است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به بازداشت خان گفت قضایا علیه عمران خان و سایر سیاستمداران مسئله داخلی پاکستان است. وزارت خارجه ایالات متحده افزود همان گونه که در سرتاسر جهان می‌خواهیم در پاکستان نیز خواهان احترام به اصول دموکراتیک و تحکیم قانون هستیم. در همین حال بریتانیا گفته است که وضعیت در پاکستان را از نزدیک نظارت می‌کند. روابط نزدیک و دیرینه با پاکستان دارد. ما از اصول دموکراتیک و پابندی به تحکیم قانون حمایت میکنیم. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام‌های شهر هیروشیمای ژاپن از رهبران جهان خواستند تا گام‌های ملموس برای کاهش خطر جنگ هسته‌ای بردارند. از ششم ماه آگوست امسال به عنوان 78مین سالگرد پرتاب نخستین بمب‌های اتمی توسط ایالات متحده بر ژاپن یاد بود به عمل می‌آید. در نتیجه پرتاب این بمب‌ها 140 هزار نفر در شهر هیروشیما کشته شدند و سه روز بعد از آن انفجار بمب هسته‌ای دوم بر شهر ناگاساکی جان 74 هزار نفر را گرفت. این حادثه چند روز پیش از پایان اعلام جنگ جهانی دوم رخ داد. فومیو کیشیدا، صدر اعظم ژاپن، در مراسم در این ارتباط در شهر هیروشیما شرکت کرد که اخیراً میزبان اجلاس سران هفت کشور دارای اقتصاد بزرگ و قوی جهان بود. در این اجلاس تعهد به خلع سلاح هسته‌ای تکرار شد و تهدیدهای اخیر روسیه برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در جنگ علیه اوکراین محکوم گردید. فومیو کیشیدا، صدر اعظم ژاپن، در مراسم دیروز یکشنبه در شهر هیروشیما گفت ژاپن یگانه کشور است که در طول جنگ دوم جهانی از بمب‌های هسته‌ای آسیب دیده و اما با تلاش‌های خود برای رسیدن به جهان عاری از سلاح‌های هسته‌ای ادامه خواهد داد. سارانوالان فدرال از یک قاضی ایالات متحده آمریکا خواستند تا حکم حفاظتی صادر کند که میزان اطلاعات را که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق میتواند درباره آخرین اتهامات با مردم به اشتراک بگذارد را محدود سازد. سارانوالان در درخواست خود گفتند که صدور چنین دستور حفاظتی از اهمیت ویژه برخوردار است، زیرا متهم یعنی دونالد ترامپ قبلا در شبکه‌های اجتماعی اظهارات را در مورد ذات شاهدان، وکلای مدافع و سایر افرادی که با مسائل حقوقی علیه او مرتبط هستند بیان کرده است. اما تیم ستاد انتخاباتی ترامپ از این اظهارات دفاع کرده و روز شنبه اعلام کرد که این گونه اظهار نظرها اظهارات سیاسی می باشد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت میکنیم. پلیس لاهور روز شنبه عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف را پس از آن بازداشت کرد که محکمه عالی اسلام آباد وی را در قضیه فروش هدایا که از کشورهای خارجی دریافت کرده بود به 3 سال زندان محکوم کرد. بازداشت خان واکنش های مختلفی را در داخل و بیرون از این کشور در پی داشته است. شیلا نوری آخرین تحولات در این مورد را پیشکش می کند.
واشنگتن پاکستان در مورد بازداشت عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان، پس از آن که از جانب محکمه عالی این کشور به دلیل فروش غیر قانونی هدایایی که از کشورهای خارجی دریافت کرده بود به 3 سال حبس محکوم شد، واکنش های مختلف تبارز دادند. وکنش باشندگان منطقه آتوک، شهر تاریخی شمال ایالت پنجاب، جایی که عمران خان به اساس گزارش های رسانه های محلی قرار است در زندان محلی اخ شود، مغایر بود.
غلط که بالکل غلط،
قضاوت نادرست و کاملا غلط است. ما با عمران خان هستیم. او یک فرد صادق و خوب است. بازداشت او غیر منصفانه است.
در حالی که حامیان عمران خان بازداشت و حبس او را بی‌انصافی می‌دانند، یکی از باشندگان محلی معتقد است که عمران خان با رسیدن به قدرت برای خود دشمنان سیاسی پیدا کرده است.
واضح که قاضی در بهترین موقف قرار دارد که تصمیم بگیرد و حتما درست است، اما عمران خان باید در سیاست مقاومت نشان می‌داد.
کارشناسان حقوقی می‌گویند که حکم جرم عمران خان با محکمه محلی در اسلام‌آباد رسیده است که می‌تواند حریف شهباز شریف را هم از انتخابات ماه نوامبر از صحنه سیاسی حذف کند. حزب عمران خان میگوید در برابر حکم ابزو در محکمه عالی و سر محکمه قامه دوام میکند. سخنگوی حزب تحریک انصاف در ویدیویی که منتشر کرده است ادعا میکند که حبس عمران خان قبل از برگزاری انتخابات پیشرو در پاکستان برای حذف او صورت گرفته است.
علیه این بازداشت در محکمه عالی قامه دوام میکنیم، اما رسانه های بین المللی و داخلی و جامعه جهانی باید بپرسند که چرا نگذاشتند تیم قانونی عمران خان ادعاهای خود را به محکمه بسپارد و از قضیه دفاع کند. عمران خان به طور غیر عادلانه بازداشت شده است و چرا این کار را قبل از انتخابات کردند؟
عمران خان 70 ساله ستاره پیشین کرکت از سال 2018 الی 2022 با عنوان صدراعظم پاکستان ایفای وظیفه کرد. او در ویدیویی که قبل از بازداشتش منتشر ساخت از اقدامات غیر قانونی حکومت در برابر خودش شکایت کرده و از عامیان خود خواسته است تا در برابر حکم بازداشت او با اعتراضات صلح‌آمیز بپردازند. طبق گزارش ها بازداشت عمران خان تازه ترین صدمه در یکی از سلسله صدمات است که موضع سیاسی خان را بعد از آن که رابطش با اردوی پاکستان با تنش مواجه شد ضعیف می سازد. انتخابات سراسری در پاکستان قرار است ماه نوامبر امسال برگزار گردد، اما وزیر عدلیه کشور گفته است که ممکن رای دهی به تعویق افکنده شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در سخنرانی به قوماندانان و منصوبین این وزارت گفته است که اگر کسی از افغانستان به نیت جهاد به خارج می رود، در حقیقت برای جنگ رفته است نه جهاد. تلویزیون ملی تحت اداره طالبان روز شنبه در رسانه های اجتماعی اکس بخش های از سخنرانی یعقوب مجاهد را منتشر کرده که در آن از طالبان خواسته تا از بزرگانشان به حیث یک مسئولیت دینی اطاعت کنند. برای بحث روی این اظهارات ملا یعقوب، نجیب خلیل مصاحبه با آصف مبلغ انجام داده که با هم مشنویم.
برداشت شما از اظهارات ملا یعقوب مجاهد چیست؟ هدفشان از خارج کجاست؟
ببینید، بعد از اینکه دلایل بسیار مستند از روی کشورهای مثل پاکستان مبنی بر دست داشتن جنگجویان طالبان و همچنین حمله های هدفمند طالبان پاکستانی و افغانستانی بر مراکز پلیس در پاکستان را افشا کردند، مثل حمله اخیری که اتفاق افتاد و فرد انتحاری کننده اهل قندهار تثبیت شد، هم فشارهای منطقه‌ای و هم فشارهای بین المللی افزایش پیدا کرده بر طالبان به دلیل ارتباطات بسیار بسیار ارگانیکی را که گروه طالبان با گروه های مثل TTP پاکستان داره، با القاعده داره و با گروه های تروریستی دیگر. اینه که آقای مجاهد یک چنین چیز را اعلام میکنه چند تا مقصد داره. مقصد اولی این هست که به دنیا این پیام را ارسال بکنه که سران طالبان در گسیل و یا ارسال جنگجویان طالبان بر جنگ های مثل مسائل پاکستان و یا در دیگر نقاط جهان نقشی ندارند و در حقیقت این جنگجویان طالبان هست که خودشان به جاهای مثل پاکستان در حمایت از TTP پاکستان شرکت میکنند، در حالی که شواهد بسیار زیاد وجود داره که کمپ‌های آموزشی TTP پاکستان در خاک افغانستان در نقاط مختلف مثل کنر، مثل پکتیا و جلال آباد وجود داره. نقطه دیگری که وجود داره این هست که آقای مجاهد هدفش از این سخنان کی هست که اعلام بکنه که سران طالبان مصمم هستند تا از صدور به اصطلاح طالبانیزم به منطقه و یا به جاهای دیگر جهان جلوگیری بکنه، که من فکر میکنم اینا بیشتر رویکرد سیاسی هست، اما آنچه که در واقع جریان داره تماما خلاف این مسئله است.
درست، شما همونطور که اشاره کردین که پاکستان اخیرا افغان ها را در برخی از رویدادها گفته دست داشتن اونا را متهم ساختن، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا را رد کرده. واقعیت در میان چیست به نظر شما؟ آیا طالبان هماره از حضور گروه دهشت افغان همچنان در افغانستان اینا انکار کردن که حضور ندارن.
در ساختار طالبان وقت شما بیایید مطالعه بکنید، از جمله کتاب خیلی خوب که آقای آنتونیو جیوستوزی نوشته، ساختار طالبان مرکب از مجموعه های مختلف گروه های تروریستی هست. شما امروز تثبیت شده که نیروهای از بلوچهای ایران، نیروهای از بلوچهای پاکستان، نیروهای از سران القاعده در ساختار دولتی طالبان وجود دارند. در جاهای مثل هرات معاون کشفی طالبان مولوی توحیدی از بلوچهای ایران هست که تثبیت شده در گزارش های مختلف گروهای حرکت یافت. بنابراین من فکر میکنم که مرحله انکار گذشته برای طالبان و امروز اگر آقای ملا یعقوب میآید و یک چنین صوت را از خودش انتشار میده، شاید برای تلطیف فضایی هست که علیه طالبان امروز حاکم است.
ملا یعقوب در سخنرانیش در مورد توافقنامه صلح با ایالات متحده آمریکا و برخی مسائل دیگر نیز صحبت کرده و از طالبان خواست که اقدامات را انجام ندهند که به گفته از او بس منافع ملی کشور آسیب برسانه. این اشاره به کدام اقدامات است؟
حتی سخنگوی دولت چین در ماه گذشته گفت که فصل وحده ها برای گروه طالبان به سرانجام رسیده. من فکر میکنم که کشورهای مثل آمریکا بندهای مخفی معاهده دوحه را از طالبان عملا اجرایش را میخواهند و بنابراین در یک پارادوکس بسیار کلان طالبان قرار داره. از یک سو با گروه های کلان تروریستی ارتباط هست، از سوی دیگه معاهدات بسیار بسیار مخفی و خطرناکی را با کشورهای مثل ایالات متحده داره. قدم برداشتن بر روی این شمشیر تیز برای طالبان آسان نخواهد.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شماری از کارشناسان آموزش و پرورش و فعالان حقوق زن از طالبان می خواهند ستیزه جویی با زنان و دختران را کنار گذاشته و دروازه های مکاتب را برای دختران بکشایند. هم صدیقی از کالیفرنیا در این مورد گزارشی دارد که توجهتان را به آن جلب می دارم.
نزدیک به 700 روز از به قدرت رسیدن مجدد طالبان و بستن دروازه های مکاتب برای دختران می گذرد. با آن که طالبان بارها وعده بازگشایی مکاتب دختران را دادن، اما نه تنها که این وعده ها عملی نشده، بلکه با گذشت هر روز محدودیت های بیشتر بر فعالیت های زنان و دختران در افغانستان اعمال می شود. تا کنون یکی از دلایل عمده طالبان برای وضع و حفظ این محدودیت ها غیر اسلامی بودن نصاب تعلیمی افغانستان خوانده شده، ادعایی که با گفته کارشناسان نادرست و بی اساس است. عزیز الله تحریک، یکی از مؤلفان نصاب معارف افغانستان، میگوید که طالبان تا کنون هیچ شواهد از غیر اسلامی بودن نصاب معارف افغانستان را ارائه نکردند.
در هیچ مضمونی، در هیچ درسی، در هیچ صفحه، در هیچ سطر، در هیچ البته بخش یا پاراگرافی ما موضوع ضد عقیدوی اسلامی خوشبختانه که نداشتیم، نداریم و نخواهیم داشت. چرا داشته باشیم؟
آقای تحریک از طالبان می خواهد که اگر کدام ملاحظه مشخص در نصاب معارف افغانستان وجود دارد، باید همگانی شود تا مردم افغانستان در روشنی قرار بگیرند.
اما چیزهایی که با گفته بازی ها اگر ملاحظات وجود داشته باشد، چرا مشخص نمیشه؟ چرا مشخص نمیکنه؟ چرا از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان با ما، با دیگر مؤلفین و تمام کسانی که مسئولین وزارت معارف بودن برای اونها در میان نمیگذارن؟
فعالین حقوق زن میگوین که سیاست های طالبان زن ستیزانه است و این گروه مخالف حضور زنان در اجتماع هستند. با گفته آنها اگر نصاب تعلیمی خلاف شریعت اسلام است، پس چرا در مکاتب پسران همان نصاب تدریس می شود؟
باید برای زنان حق داده شود و همون گونه که مردان به مکتب می روند و درس می خوانند اونمو کتاب برای زنان هم هست. در بیان طالبا یک دلیل قناعت بخشی بگویند که در اینی جای کتاب آمده یا در اینی جای آیت قرآن آمده که زن نباید تعلیم بکند، زن نباید به مکتب برود، زن نباید به دانشگاه برود. بعد ما قبول بکنیم، ما زنای افغانستان قبول بکنیم که خوب یک دلیل منطقی و یک دلیل قانونی آوردن مطرح کردن، ما دیگه از همین مسائل دست بکشیم.
ما مدت 8 سال در معارف افغانستان تدریس کردیم، یک کلمه چیز برخلاف شریعت اسلام پیدا نکردیم. اگر طالبا کدام چیز دارن که میخواین بود در نصاب تعلیمی افغانستان پیدا کنن، ما در افغانستان علمای دین داریم.
با اینکه در 2 سال گذشته فشارهای جهانی هم بر طالبان و رهبر این گروه برای بازگشایی دروازه های مکاتب به صورت پیهم وجود داشته، اما تا کنون تمامی این فشارها بی اثر بوده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان واکنش های مختلف داخلی و بیرون از این کشور را در پی داشته است، تحلیلگران افغان ابراز امیدواری می کنند که بازداشت صدر اعظم پیشین پاکستان باعث بی‌ثباتی در منطقه نشود. صلاح الدین سعیدی تحلیلگر سیاسی افغانستان و منطقه در صحبت با من فوزیه احسان ابراز امیدواری کرده است که تنش‌ها بر سر بازداشت عمران خان باعث بی‌ثباتی در افغانستان و مرزهای آن با پاکستان نشود. توجه کنید به این گفت و شنود.
فکر می‌کنین که بازداشت محکمه عمران خان چی تأثیری در منطقه خواهد داشت، به خصوص در مورد افغانستان؟ یعنی بر افغانستان تأثیراتش چی خواهد بود؟
مطمئناً تأثیرات بزرگ در منطقه خواهد داشت، اما بیاین یک تأثیر مثبتش خدمت شما عرض بکنم. وی که اگر پاکستان مصروف امور داخلی خود شود، بالاخره دست از سر افغانستان خواهد برداشت. چیزی را که در طول 40 سال و در طول 20 سال و حالا هم میخواهد در افغانستان مداخله بکنه و مداخله کرده.
شما فکر میکنین در اعتراضاتی که به خاطر بازداشت عمران خان در پاکستان جریان داره افغان هم باشن و این چه تاثیر میتونه سر وضعیت افغانستان و رابطهش با طالبان داشته باشه؟
مطمئنن، چون در واقعیت امر عمران خان از مناطق خیبر پختونخوا هست و متحدین داخلی و بین المللی و در افغانستان هم داره. چیزی را که پاکستان ادعا میکنه، استابلیشمنت پاکستان ادعا میکنه که دستای افغان ها در این مظاهرات است، من منتفی نمیسازم. اما این مسئله است که به صورت طبیعی وجود داره. واقعیت امر است که عمران خان ای که در واقعیت امر تمام حکام پاکستانی از جمله عمران خان به خاطر دشمنی به مردم افغانستان و افغانستان کار کردن و کار میکنن، در این شک و تردیدی وجود نداره. اما مطمئنن دستای افراد از این جانب هم خواهد بود. اما من فکر نکنم که حکومت به اصطلاح موجود طالبان در این کدام علاقمندی خاصی داشته باشه. اما واقعیت شامل این نظام پاکستان از این حالت سوء استفاده میکنن و نمیگذارن عمران خان به انتخابات بره و در نتیجه از او برنامه هایی که در منطقه دارن و توافقاتی که در منطقه دارن و به اصطلاح اجاره که در جنگ افغانستان اینا دارن به این سیاست خود ادامه خواهد. این که عمران خان چقدر مانی از اونها بوده و چقدر مانی از اونها نبوده بحث است مستقل، اما هر یکی از این سیاسیون پاکستان نه به شمول خانواده نواز شریف که در لندن در قیمتی ترین مناطق جهان بزرگترین امارات را داره که مطمئنن دزدی کردن، اختلاس کردن، اگر هر یکی از این سیاسیون پاکستان امروز مورد بررسی و محاکمه قرار بگیره کلش پشت میله های زندان میره. اما اینکه چرا عمران خان میره و دیگران نمیره، مطمئنن برنامه های سیاسی نظامی ها و استخبارات پاکستان است که در راستا زمام امور در راستا. در پاکستان اردو تاثیرات تعیین کننده خود داره. مطمئنن در اردو کسانی از این مناطق خیبر پختونخوا هم خواهد بود، اما شواهد نشان میده که نظامیان پاکستان بر امور مسلط هستند آنقدر وضعیت به بحران نخواهد رفت.
شما فکر میکنین چقدر این موضوع و این اظهارات تازه سرپرست وزارت دفاع طالبان با واقعات آخر در پاکستان رابطه داشته باشد؟
این حالت موجود کاملا طبیعی است که پاکستان در این حالت قرار داره و پاکستان و تصادم طالبان و پاکستان هم یک به اصطلاح حالت طبیعی است. به خاطر حالت طبیعی است که پاکستان و افغانستان مطالبات غیر شرعی غیر قانونی داره، چوب افغانستان، آب افغانستان، سرک افغانستان و همه چیز افغانستان پاکستان به صورت رایگان میخواه، و اگر در طالبان نیروهای پیدا شود که به خاطر افغانستان قوی متکی به خود کار بکنه به نحوی از آنها، پاکستان مطمئنن مداخله خواهد کرد و مسئله تصادم طالبای افغانستان با استابلیشمنت پاکستان سوال وقت است و این که حالت صورت خواهد گرفت و ما مطمئن هستم که پاکستان تکه های جدید جنگ در افغانستان گرفته و می خواهد زمام امور به استقامت ساق بتاید، چنانچه هناک هر روانی به اصطلاح معاون وزارت خارجی پاکستان و یک سلسله منابع دیگر به می استقامت کار میکنن تا به خاطر تکه گرفتن جدید جنگ در افغانستان منابع خارجی را کسب بکنن و در نتیجه از او تراژدی مردم افغانستان ادامه داره و جیب به اصطلاح جنرالای پاکستان پر میشه.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
ارقام اداره احصای استرالیا نشان می دهد که تعداد بی سابقه ای از مردم در این کشور در چندین شغل مشغول کار هستند، زیرا خانواده ها سعی می کنند با افزایش مخارج زندگی مقابله کنند. در استرالیا تورم به بالاترین حد خود رسیده است و استرالیایی ها برخی از بالاترین قیمت محصول برق را در جهان پرداخت می کنند. فیل مرسر از سیدنی گزارشی دارد که برگردان آن را عبدل واجد عادل به توجه می رساند.
این خبر است که بسیاری از استرالیایی ها از آن نگران بودند.
Australians will soon have some of the most expensive gas and electricity in the world.
استرالیایی ها به زودی گرانترین گاز و برق جهان را خواهند داشت.
افزایش سریع قیمت محصول برق بحران مصارف زندگی را بدتر می کند. در برخی از نقاط کشور قیمت ها تا 25% افزایش یافته است. قیمت برق در استرالیا تحت تأثیر عوامل مختلف قرار گرفته است. سطح بالای تورم تأثیر زیادی بر وضع داشته است. همچنین علت گرانی قیمت ها مربوط به مصارف بیشتر است که روی تجدید شبکه های انتقال و شبکه های توزیع سابقه صورت گرفته است. در این حال نوسانات قیم در بازارهای جهانی انرژی ناشی از جنگ روسیه در اوکراین است. در سیدنی برای دایانا اولموس که یک مهاجر کولومبیایی است، خانهش باید یک پناهگاه زمستانی راحت برایش باشد. اما او به رسانه‌های محلی گفت که افزایش قیمت گزاف محصول برق داشتن آن را برای او ناممکن ساخته است.
Power prices will increase by 20-25%.
قیمت برق بین 20-25% افزایش خواهد یافت. من از عهده آن بر نمی‌آیم. نمی‌دانم این بار با افزایش مخارج زندگی، افزایش بل برق در حالی که اجزای جوی بسیار نامناسب باشد، چگونه خواهیم توانست زنده بمانیم؟
طبق ارقام رسمی منتشر شده در این هفته توسط اداره احصایه، تقریبا 1 میلیون استرالیایی یا حدود 7% از نیروی کار چندین شغل دارند. گریمور تیمر استاد بازاریابی و واکنش مصرف کننده در پانتون تکنولوژی کوینزلند با شرکت نشراتی استرالیا گفت که بسیاری از مردم از نظر مالی با مشکلات مواجه هستند، در حالی که دیگران از بیکاری کم سابقه سوء استفاده می کنند.
دلیل اصلی این است که بحران مخارج زندگی و مجبور شدن به شغل دوم یا یک مصروفیت فرعی است، اما گروه های دیگر نیز در آنجا دخیل هستند. منظورم این است که مشخصا گروهی وجود دارد که از این واقعیت سوء استفاده می کند که ما 3.5% بیکاری داریم، کارهای زیادی در دست است قرار دارد.
قیمت مواد غذایی در استرالیا در سال گذشته بیش از 7% افزایش یافته است. مخارج بیمه افزایش یافته است. به همین پیمانه پرداخت وام مسکن می باشد. بانک مرکزی از ماه می 2022 تا اکنون 12 بار نرخ بهره را افزایش داده است، زیرا در تلاش است تا تورم را که در حال حاضر در استرالیا 6% است مانند کشور همسایه نیوزیلند مهار کند. در ایالات متحده تورم افزایش عمومی قیمت ها در حدود 4% است، پایین ترین سطح از سال 2021 که این کاهش عمدتاً ناشی از کاهش قیمت مواد محروقاتی است. با این هم تورم استرالیا کمتر از تورم بریتانیا است، جایی که تورم در سال منتهی به ماه جون به 7.9% که در ماه می 8.7% بود کاهش یافته است. با این حال برای بسیاری از استرالیایی ها تأمین مخارج زندگی هرگز تا این حد دشوار نبوده است.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود.